کاتب را خدا مأمور کرد، فرمود ولیکتب بینکم کاتبون بالعدل. اینجا هم می‌فرماید ولیوم للذی علیه الحق بالعدل، منتها این املای و عدل را باز کرد. فرمود به این که ولیوم للذی علیه الحق ولیتق الله ربه ولا یبخس منه شیئا، اینها تفسیر و باز شده اون جمله است که اگر می فرمود نیازی به شرح داشت. و اون این بود که اگر می فرمود ولیوم للذی علیه الحق بالعدل، این اگر باز می شد و شرح می شد به همین صورت در می آمد که ولیتق الله ربه ولا یبخس منه، یعنی من الحق شیئا، وقتی که می خواهد املا کند نه از نظر مدت بخس و نقص را روا بدارد، نه از نظر اون مبلغ بخس و نقص را روا بدارد، کمن و کیفن اون چه حق است بگوید، چیز را کم نگوید. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا اَوْ زَعِيفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. مسئله کتابت برای اینکه مبادا روابط تجاری نامنظم باشد به قدری مهم است که فرمود اگر توانستید مباشرتاً بنویسید، نشد تسبیباً بنویسید، و در هنگام تسبیب شما باید املا بکنید، اگر قدرت املا ندارید اولیای شما املا کنن. در این زمینه کسی را فرض کرد که علیه الحق هست، حق بر عهده او هست، اما از نظر املا مشکلی دارد نه از نظر اصل داد و ستد. زیرا اگر از نظر اصل داد و ستد هم اشکالی می داشت دیگر نوبت به مقام املا نمی رسید، که فرمود اگر من علیه الحق قدرت املا ندارد چون سفیه است یا ضعیف است یا گنگ و اخرس است، اون کسی که ولی اوست املا کند. اگر چنون که در اصل داد و ستد محضوری داشت نوبت به مقام املا نمی رسد، در همون اصل داد و ستد باید ولیش به عهده بگیرد. معلوم می شود اصل داد و ستد به نحو سلامت گذشت. مثلا اخرس اشاره او به منزله ایجاب یا قبول است. اخرس این چه نیست که همش معاملات معاطاتی داشته باشد. اخرس ایجاب و قبولش به همون لفظ است، همون طوری که نماز او به اشاره است، نه اینکه معامله اخرس حتما معامله معاطاتی است. اخرس گاهی مثل دیگران اشاره نمی کند، فقط پول می دهد و جنس می گیرد، این می شه معاطات. یک وقتی اشاره می کند، این اشاره اخرس همون ایجاب یا قبول است و آثار بیع لفظی و روبار است. این اخرس در مقام داد و ستد به نصاب تمام رسیده است، چون همه ارکان را واجد است، فاقد نیست، نیازی به ولی ندارد. ولی چون در هنگام املا نارساست ولی میخواهد. و اما سفیه و ضعیف، اگر در اصل داد و ستد سفه و ضعف بود که در اصل داد و ستد هم نیازی به ولی است، ولی اگر در ظرف داد و ستد محذور سفه یا ضعف نبود در هنگام املا پیش آمد، البته ولی او باید املا را به عهده بگیرد. و بعضی از مسائل است که ناخواسته بر انسان تحمیل می شود، این صفحه یا ضعف نقشی ندارد. داد و ستد نیست که انسان سفیه یا انسان ضعیف نتواند. کاری کرد مدیون شد، ظرفی را شکست، مالی را از بین برد. اگر سهوًا مالی را از بین برد، معصیت نکرد و وضعاً ضامن است. اگر عمدن از بین برد، اگر چنون که ضعیف است، مثلا صغیر است، معصیت نکرد ولی شرعاً ضامن است. اگر سفیه آن مردم را از بین برد، ضامن هست و باید این دین و این ضمانت تثبیت بشود و چون خودش قدرت املا ندارد ولی او املا کند. فتحصل که من علیه الحق باید املا کند و کاتب بنویسد. اگر این من علیه الحق در املا معذور بود، ولی او عادلانه املا کند. و اگر در اصل داد و ستد معذور بود، اصل داد و ستد را ولی او به عهده می گیرد. و اگر دین یک امر قهری بود، زمان ید بود نه زمان معاوضه که سفه و ضعف نقشی ندارد، اونجا ممکن است سفیه مال کسی را تلف کند که علی الید ما اخذت حتی تعدی شاملش می شود. این زمان معاوضه نیست که ایجاب و قبول بخواهد تا بگوید به این که از اینها قلم اعرف شد یا عمدهو خطا و سهو قصدهو کرا قصد و امثال ذالک، یا اعتباری به قصد سفیه نیست، اعتباری به قصد سبی و امثال ذالک نیست. در زمان معاوضه اینها لازم است، اما در زمان ید اینها لازم نیست. این میشه ضامن برای تثبیت این دین که فعلا ندارد بپردازد یا نمیخواهد بپردازد. اون که ولی اینهاست عادلانه املا کند. لذا فرمود فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، برای این که مبادا اشتباه شود، نفرمود فَإِنْ كَانَ سَفِيهًا، که معلوم نیست این کانه به کاتب برمیگردد یا طلبکار برمیگردد که لحال حق، یا به دهکار برمیگردد که علیه الحق. با این که بحث در من علیه الحق بود، برای این که مبادا در ارجاع زمین اشتباهی بشود، این جمله را صریحا تکرار کرد. تکرار فرمود فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا او ضعیفًا، مثل خردسال، وزیر اخرس یا بیمارانی که حال املا ندارن که اگر ضعیفن شاملش نشود، فلیملل ولیه بالعدل، این اگر صغیر است ولی خاص دارد به نام ابو جد، اگر کبیر است و محظوری دارد حاکم شهر ولی اوست، او لا یستتی ون یملله و فلیملل ولیه بالعدل، پس ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، ولیملل بالعدل، اونهایی هم که خودشون املا میکنن، ولیتق الله ربه ولا یبخس منه شیئا، که این هم ولیملل بالعدل خواهد بود. والحمد لله رب العالمین.
تفسیر آیه 282 سوره مبارکه بقره را از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی در برنامه برکرانه نور شنیدیم. اما حسن ختام مجموع برنامه های بخش دوم خاطرات ماندگار و مروری بر خاطرات ماندگار دفاع مقدس هست. قبل از اون بنده مهدی مهدوی راد به اتفاق محمد حسین‌پور تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار، سید عبدالله موسوی هماهنگ پخش، از حضور همه شما عزیزان مرخص میشیم. شب بخیر، خداحافظ.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو با یاد پیر جماران امام خمینی رحمت الله علیه تقدیمتون میکنیم. سردار حسین سلیمانی که سالها محافظ امام راحل بودن، از علاقه و محبت حضرت امام به رزمنده ها برامون میگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که در این وقت کمی که مصده اوقات میشم بتوانم مطالبی رو در رابطه با زندگی حضرت امام داشته باشم تا استفاده برای عزیزان شنونده داشته باشه. در رابطه با جنگ و جبهه، اگر شعاری رو ایشون میدادن، به حرفی رو میزدن، واقعا به اون عمل میکردن. در خصوص فرض کنیم پناهگاه و مردمی که در پشت جبهه بودن، ایشون ازشون تقاضا کرده بودن که به مکانی رو که در جهت یک سربناهی به عنوان پناهگاه درست کرده بودن، ازشون خواهش کرده بودن که برن در اونجا و اونجا استراحت کنن و زندگی کنن، مطلقا اصلا اونجا حاضر نشدن. در همون ایام پناهگاهی رو درست کرده بودن اجتماعی که خانواده و ایشون بتونن برن اونجا، در اونجا به سر ببرن. ایشون موافقت نکرده بودن حتی برای ساختش، وقتی هم که ساختن اصلا استفاده نکردن. بعد نتیجه گرفتن که سر راه حضرت امام داخل حیات یه پناهگاهی درست کنن که روی زمین باشه، اونقدری که اگر یه موقعی خدای نکرده بمباران و یا موشکی چیزی اصابت که به منطقه، از ترکش ها و تخریب ساختمان اینها یه پناهی باشه که حضرت امام اونجا به سر ببرن. مطلقا ایشون داخل اون پناهگاه نرفتن و هرچی اصرار کردن، ایشون فرموده بودن اگر همه مردم رو پناهگاه و سرپناهی برای اونها درست کردید، من هم این پناهگاه رو استفاده میکنم. و مطلقا حتی ظاهرا شنیدم که اصلا نیمدن داخل اون هم نگاهی داشته باشن که بیان ببینن مثلا این پناهگاه چجور هست. اگر شعاری رو میدادن که ما باید مثل مردم زندگی کنیم، واقعا همینطور عمل میکنن. در رابطه با جنگ هم همینطور، یا در رابطه با این موشک بارانایی که میشد، وقتی وضعیت قرمز میشد و صدای آذیر پخش میشد، این اطرافیان میومدن و ایشون میخواستن که مثلا فرض کنین ایشون بیاین و برن داخل پناهگاه، مطلقا اصلا ایشون گوش نمیکرد و میگفت توکل کنید به خدا، هر چه مردم کردن ما هم انجام میدیم. و در اون ایامی که اون خانم‌ها و اون بچه‌ها همه شاید خوف برشون داشته بود، حضرت امام با کمال آرامش و طمأنینه اینها رو به آرامش دعوت می‌کرد و دلداری می‌داد و می‌فرمود که اینها چیزی نیست، اینها کاری نمی‌توانن بکنن و اصلا ترسی نداره، بلکه اینها رو دلداری می‌داد به این که آرام باشن و خوف آنها رو نگیره. و شاید در اون ایام دست بچه‌ها و دست خانم‌ها رو می‌گرفت و از ساختمون میومد بیرون و میگفت بریم بیرون ببینیم چه خبر هست. با اینکه صدای پدافندها و صدای انفجار موشک‌ها در اونجا به گوش می‌رسید و بیشتر این موشک‌ها هم شاید در نزدیکترین مکانی بود که به جماران بود، چندین فرمانده اون اصابت کرده بود و صدای انفجار اون به شدت در همون منطقه به گوش می‌رسید. حضرت امام همه رو به آرامش دعوت میکرد و هیچ گونه ترس و خوفی و اینکه ممکنه یک فرمان مثلا موشک بیاد در منطقه منفجر بشه اصلا و ابدا، می اومدن بیرون و نگاه به آسمان میکردن و دیگران رو هم به آرامش دعوت میکردن. نوه ایشون هم به جبهه رفتن چندین ما و وقتی رفتن اجازه رفتن به جبهه گرفتن، رفتن محضرشون و خداحافظی کنن. ایشون فرموده بودن سلام من رو به رزمنده ها برسونید و برید اونجا باشید تا انشاءالله کار یک سره بشه. و ایشون 3-4 ماهی را آمدن و جبهه بودن، در اون واحد اطلاعات رفتن و در عمق خاک عراق به شناسایی می رفتن با دیگر بچه های اطلاعات و از اینی که حالا فرض کنه نوه حضرت امام هستن و ممکنه مشکلات اینا پیش بیاد اصلا از این خوف نرسن. حضرت امام هم وقتی شنیدن که ایشون میخوان برن سفارش هم کردن برید در میان بچه ها و میان بچه های رزمنده باشین. وقتی اونجا هم بودیم از این که حالا فکر کنن که حالا نوه حضرت امام اومده و میبایست در جای مخصوص اینا باشه، مطلقا اینطور نبود. ایشون در میان واحد اطلاعات رفتن و با یک گروه گشتی حدود 20 روز در عمق خاک عراق به سر می‌بردن و در کنار بچه ها بودن. وقتی هم برگشتن رفته بودن منظر حضرت امام و سلام کرده بودن، ایشون گفته بودن که ببینم ترسیدی یا نه، یا پدرشون به من گفت که فلانی ایشون نمیدونست و نترسید یا واقعا نمیترسید، که من گفتم نه الحمدلله بالاخره اون روحیه شجاعت حضرت امام هم در ایشون هست و ایشون در همه جا حاضر بودن برن، حتی در جاهایی که به عنوان شناسایی در عمق خاک عراق شاید 20 کیلومتر 30 کیلومتر در عمق خاک عراق ایشون رفتن. این بود که حضرت امام واقعا توی عملشون و توی گفتارشون که اگر میگفتن باید همه جبهه برون واقعا همینطور بود. نوه خودشون و دیگران اقوامشون جبهه بودن و در جبهه حاضر شده بودن.
میداند اسم اعظم پیر دلاور ما، فریاد سرخ خون است فریاد رهبر ما، فریاد سرخ خون است فریاد رهبر ما. ای کور دل به پا خیز دنیا به لرز آور، گلبانگ با شکوه الله اکبر ما، گلبانگ با شکوه الله اکبر ما.
در ایامی که حضرت امام در بیمارستان به سر می بردن و در اون آخرین روزهای حیاتشون که در بیمارستان بودن، اونجا بودم که ایشون وقتی بعد از این که مقدار حالشون مساعد شد درخواست کردن که تلویزیون بیارن اینجا و میخوان تلویزیون رو نگاه کنن. تلویزیونی که آوردن در اتاقشون نصب شد و روشن کردن، در برنامه بود که مربوط به رزمندگان بود و جبهه های جنگ رو نشون میداد. وقتی که این برنامه شروع به پخش شد، حضرت امام اون ایام شاید خوابیده بودن و تلویزیون رو میدیدن، وقتی که برنامه جنگ و جبهه رو شروع به پخش شد درخواست کردن که یه مقداری تخت رو بیارن بالا پشتشون و بهتر بتونن ببینن و گوش کنن و گفتن که صدای تلویزیون رو زیاد کنید، چون آقایش مربوط به جبهه و جنگ بود و فرماندهان داشتن توضیحاتی میدادن و از جبهه صحبت میکردن. ایشون درخواست کردن که یه مقداری تخت رو بیارن بالا و توجه بیشتری رو به تلویزیون کردن که اون صحنه‌های جبهه رو ببینن و صدای اون تلویزیون هم درخواست کردن که بیشتر کنن. و وقتی هم در همون حالت شاید تازه بود که عمل کرده بودن و حال مساعدی به اون صورت نداشتن، ولی که وقتی برنامه جبهه ها رو نشون میداد ایشون نگاه میکنن و تبسم میکردن، معلوم بود که روحیه خاصی رو ایشون میگیرن از اینی که اون برنامه رو دارن میبینند. و در همون بیمارستان هم وقتی عزیزان فرمانده ها که میومدن، آقا ازشون از حال رزمنده ها میپرسیدن و میگفتن بچه های جبهه چه خبر، بسیجی ها چطورن و رزمندگان چطور هستن، اونا حالشون خوبه، سلام منو به اونها برسونید. و همچنین عزیزان ارتشی رو همینطور دائما حال اونها رو میپرسید. و در ایام دیگه بود که کلیه فرماندهان لشکرها به اتفاق جناب سرلشکر محسن رضایی محضر حضرت امام آمده بودن. من ایستاده بودم دم در و آقای رضایی گزارش مختصری رو از جبهه ها و افراد معرفی کرد. حضرت امام همین که گزارش رو میشنید و یکی یکی آقای رضایی فرماندهان رو معرفی میکردن، حضرت امام یکی یکی نگاه میکرد چهره اونا و یه لبخندی میزد. شاید حدود 20 نفر بودن و واقعا محضوب امام شده بودن و چهره از چهره امام ور نمی داشتن. امام هم دائما لبخند می زد و سری تکان می داد. هر کدوم هم که مشرف می شدن دست امام را بوس می کردن، نمی خواستن از دست امام جدا بشن. و شاید چندین نفرشون رو ما تقاضا کردیم، گفتیم که چون دیگران هم می خوان بیان نائل بشن به این زیارت، فرض کنیم بیان کنار مثلا. و وقتی هم می اومدن باز می اومدن کنار می ایستادن و دائما تو چهره حضرت امام نگاه میکردن و دلشون نمیخواست که جدا بشن از حضرت امام. آقای محسن رضایی یکی یکی آقایین رو معرفی میکرد و سمت هاشون هم میگفت خدمت حضرت ما، فرمانده لشکر فرض کنیم مثلا 17-28 یکی یکی معرفی میکرد. حضرت ما هر کدوم از اینها رو که معرفی میکرد نگاه توی چهرهشون میکرد و لبخند میزد. یعنی واقعا یک جلسه خیلی روحانی و معنوی خاصی بود. کل تقریبا فرمانده های جنگ بودن، آمده بودن در تهران برنامه داشتن و محضر امام مشرف شدن. یک گزارش خلاصه هم جناب آقای رضایی محضر امام دادن و یکی یکی دستبوس حضرت امام رفتن. واقعا امام اون ایام و اون روزهایی رو که این بچه های جبهه و فرمانده ها می اومدن اصلا یه حالت خاص دیگه ای داشتن. یعنی واقعا برای ما که چندین سال اونجا بودیم مشهود بود که عنایت خاصی رو به بچه های جبهه دارن و همچنین فرق نمی کنه خانواده های اونها. وقتی این خانواده های این فرمانده ها می اومدن یا فلان رزمنده، حضرت امام تبسم می کرد. اگر بچه کوچیکی همراهشون بود دستی بر سر اون بچه می کشیدن و سفارشاتی رو به مادرشون می کردن. خانواده های شهدا هم که می اومدن حضرت امام سوال می کرد مثلا خانواده کی هستن، یا اگر معرفی می کردن که فرض کنیم خانواده فلان شهید هست، خیلی با تبسم و مهربانی خاصی نگاه می کردن و سفارش می کردن و اونها رو به صبر و مقاومت در مقابل این مصائبی که پیش اومده دعوت میکردن و اصلا یک حالت خاصی رو در رودرویی با این افراد داشتن که واقعا برای ما مشهود بود که امام مثلا فرض کنید چون این رزمنده است و یا این خانواده این رزمنده است، احترام خاصی رو قائل بودن.
خدا یکی، ایمان یکی، وطن یکی، ایران یکی، سخن یکی، سنگر یکی، هدف یکی، رهبر یکی.
شما شنونده برنامه خاطرات ماندگار از رادیو معارف هستید. در ادامه خاطره سردار علی فضلی فرمانده لشکر 10 سیدالشهدا در دوران دفاع مقدس رو از دیدار روحی بخش رزمندگان اسلام با حضرت امام در جماران رو تقدیمتون میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. حسینی جماران برای همه ما خاطرات عمیق و پرمغزی رو در دل خودش جا داده. برای دیدار با نائب آقای امام زمان به دفعات چند نوبتی تکرار شد و دو بارش رو در سال 65 در عملیات بعد از کربلای 5 و یک بارش رو سال 66 در عملیات بیت المقدس دارد در منطقه ماوت. در واقع شرایط سختی بر رزمندگان عزیز اسلام گذشته بود که روزی شد ما با رزمنده های عزیز لشکر 10 حضرت سیدالشهدا علیه السلام به محضر نورانی امام و نائب امام زمان مشرف بشیم. در سال 65 در کربلای 5 مستظر بودید. بین کربلای 4 و 5 دو هفته فاصله بود و زمان بسیار کوتاه بود، اما حسب فرمان نورانی امام برای این عملیات رزمندگان اسلام آماده شدند. در روزی رزمندگان عزیز لشکر 10 سیدالشهدا علیه السلام شکستن خط دژ شلمچه و هیمنه دشمن در کربلای 5 بود. خداوند عنایتی کرد. ما در این فرصت کوتاه زمانی باید آماده می شدیم این عملیات بزرگ و ماندگار رزمندگان اسلام، باید با قبوسا خط‌شکنی می کردیم، باید دژ شلمچه به تصرف سپاه اسلام در می آمد. ما حدود 1200 قبواس از گردانهای بیبی حضرت زینب سلام الله علیها، گردان حضرت علی اکبر علیه السلام و گردان امام سجاد علیه السلاممون برای شکستن خط پیش بینی شده بود. شرایط آماده سازی عملیات یک شرایط ویژه‌ای بود، فشرده بود و همه چیز در نهایت آرامش و سکینه مهیا شد برای عملیات. تا رسیدیم به شب عملیات که ساعت 2 بامداد پیش بینی شده بود، لکن 1:35 دقیقه بامداد یکی از دیگانهای چون ما سمت چپ منطقه بودیم 5.5 کیلومتر دژ شلمچه خط و حدمون بود و لذا یکی از دیگانهای سمت راست از اطراف کانال ماهی با دشمن زودتر درگیر شدن. رمز مقدس عملیات قرائت شد. ما باید عمق 3 کیلومتر را طی می‌کردیم تا به دژ می‌رسیدیم. خداوند عنایت کرد، با رمز مقدس عملیات که قرائت شد با دشمن درگیر شدیم، کمینه‌ها رو عبور کردیم. به دامنه دژ شلمچه که رسیدیم عراقی‌ها سخت مقاومت می‌کردن و از تصرف ما از دژ ممانعت می‌کردن، از بالا نارنجک می‌انداختن تیرباراشون، تیرتراش امان نمی‌داد. ولی خدا می‌دونه این فرزندان دلبند امام بدون لحظه‌ای قفلت، بدون لحظه‌ای کوتاهی، همواره به تکلیفشون عمل میکردن. بچه ها برای یه تصرف اون، چون هدف ما بود نونی شکل ها، اقدام کردن. حالا که دش تصرف شده رفتیم سراغ نونی شکل ها. در دامنه نونی شکل ها عراقی ها سخت مقاومت میکردن. من تماسی داشتم با برادر محسن رضایی، فرمانده عزیز و محترم کل سپاه. عرض کردم برادر محسن، ما دیگه همه راه ها و همه تجربیات و اندوته های خودمون و شما و همه فرماندهان به کار گرفتیم، یه راهکار بیشتر نداریم. فرماندهان چه راهکاری؟ عرض کردم که اگر یه ملاقاتی از امام برای رزمنده ها گرفته بشه، این دژ و این خط شکسته میشه. در غیر این صورت ما راه دیگری نداریم. چند دقیقه نگذشته بود برادر محسن خبر دادن که امام رزمنده های لشکر سیدالشهدا علیه السلام رو به ملاقات پذیرفتن. انشاءالله بعد از عملیات به دیدار امام خواهیم رفت. امام در محل خودشون جلوس فرمودن و مستقر شدن. رو به امام کردم، عرض کردم اماما، یاران و سربازان شما همچه یاران حضرت علی علیه السلام نگفتن هوا سرده و نمیشه به جنگیم. خدا میدونه در دمای قریب 20 درجه سرمای زیر صفر جنگیدن. باز رو به امام کردم، عرض کردم اماما، یاران و سربازان شما همچه یاران حضرت علی علیه السلام نگفتن هوا گرمه و نمیشه به جنگیم. در دمای قریب 50 درجه گرمای خوزستان جنگیدن تا شاید تبسم به لبهای نائب آقا امام زمان را شاهد باشند. چند جمله دیگری عرض کردیم و اون جلسه خدا رحمت کنه شهید والا مقام شهید آوینی را، چه هنرمندانه شکاری از اون جلسه و اون دیدار و اون محبت پرمهر امام که حدود 28 دقیقه قریب به نیم ساعت این عشقبازی رزمنده ها با امام و امام با رزمنده ها به درازا کشیده شد.
در میان آن جمع کثیری که آن روز برای زیارت نائب حضرت حجت علیه السلام به حسینیه جماران آمده بودند، برادر علی فضلی فرمانده لشکر دلاور سید الشهدا نیز حضور داشت. حسینیه جماران گنجایش آن که همه لشکر را یک جا در خود بپذیرد نداشت و قرار بود که بچه ها در دو نوبت به دیدار حضرت امام نائل شدند.
خیمه زد عشق به صحرای دلم، موج زد عشق به دریای دلم، شعله ور شد به دلم آتش عشق، سوخت در عشق سراپای دلم. دل بیمار پرستار نداشت، عشق آمد به مداوای دلم، عشق آمد به مداوای دلم.
تا فرصتی دیگه به خاطرات ماندگاری دوباره حق یار نگه دارتون.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، هموطنان عزیز، دوستانی که با بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شدید. دهه کرامت رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. آرزو میکنم که انشاءالله هر جلسه دلتون شاد و لبتون خندان باشه. یک آسمان ارادت ویژه برنامه این ایام هست که این شبها تقدیمتون میشه توسط دوستان بزرگوار بنده. امشب هم با یک آسمان ارادت همراه شما گرامیان خواهیم بود با اجرای دوست عزیزم جناب رضا حبیبی و دیگر عزیزانی که افتخار دارن و همراه شما هستن. یک آسمان ارادت تقدیم شما.
فاطمه ای و فاطمه در حرمت جل بگرست، کرامت آل عبا از کرمت جل بگرست، حضرت معصومه ایو معنی اسمت اللهی اسمت جمع